از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تومار اعتراضی معلمان و کارگران به سازمان بین‌المللی کار و مطالبه آنها برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره این سازمان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ریزش برج متروپول آبادان و نیز کشته و زخمی شدن ده ها تن بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط هنوز گزارش رسمی از علت حادثه منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت آن را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالای این برج عنوان کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشت اخذ نشدن برخی مجوزها، سستی بنا و عدم مهندسی دقیق برج سه فاکتور اصلی بروز این حادثه اند. در این ارتباط هنوز شمار کارگرانی که در این برج مشغول کار بودند مشخص نیست و در همین ارتباط موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار مطرح می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مورد حوادث ضمن کار در ایران میگوید:
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر میکنن، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علی‌رغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و بازرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی به انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه.
آقای شجیراتی همچنین درباره ریزش برج متروپول آبادان میگوید:
باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه، با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در حین ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها 3 طبقه از مجموع 10 طبقه برج شماره 1 یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه 4 به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن، اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودن. جدای از این تعداد، فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول به کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتن که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشن. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی ده ها شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای بکارگیری کارگران از طریق این شرکت هاش اقدام میکرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن، متاسفانه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمی‌گذاشته. حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن، که خب این ساختمان بدون احتساب 3 طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشت. از سال 96 که پروژه برج شماره 1 آغاز به کار کرده تا به الان، بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتن و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می شده و نه بر اساس دستمزد مسبب، و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتن. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه‌گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
اعتراض ها به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% دستمزد کارگران و کارکنان بخش های دولتی ادامه دارد. اعتراض هایی که به شکل اعتصاب، تجمع، شکایت و استعفا بروز یافته است. در این اعتراض ها مطالبه اصلی اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار است که تا سال گذشته به طور مرتب اجرا می شد. اما با بخشنامه دولت افزایش دستمزد فقط 10% تعیین شده است. از علیرضا نوایی، فعال سندیکایی ساکن پاریس، در مورد دلیل اقدام دولت میپرسم.
قبل از اینکه این افزایش حقوق 57% برای حداقل حقوق بگیرا و 38% برای سایر سطوع تصویب بشه، نظر دولت افزایش حقوق 10% بود. یعنی بحثای افزایش دستمزد در سال گذشته، اواخر سال گذشته، با این نظر دولت مطرح شد. بعدش ما دیدیم که این مسبب شد، ولی کماکان در دولت اینا و خارج از دولت سیاست گذاران اقتصادی دولت هستند، کماکان نظرشون بر سیاست اصلی تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی بود، یعنی ارزان نگه داشتن نیروی کار. اما چرا در شورای عالی کار اون تصویب شد؟ به دلیل این بود که اینا بر اساس گسترش اعتراضات کارگری در سال گذشته، همینطور هم که میدونیم مبارزه برای افزایش دستمزد در رأس دلیل اعتراضات بود، یعنی خیلی بالا گرفت، اینا بر اساس مصلحت و تبلیغاتی هم که برای رئیسی کرده بودند که این مخالف خصوصی سازی طرفداران و کارگران فلان، اینا بر اساس مصلحت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی زدن و اینه مسبب کردن. بعد از این عقب نشینی کماکان هیئت وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، کماکان روی افزایش 10% تاکید داشتن تا اینکه هیئت وزیران مسبب میکنه دوباره این مسئله که 15 اردیبهشت از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور این بخشنامه میشه.
در مورد اعتراض‌ها میتوان به اعتصاب 2 روزه رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که 2 روز طول کشید و به رغم بازداشت شماری از آنان، تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام شد که این میزان علل حساب است، رانندگان و کارگران به کار باز نگشتند. همچنین شماری از کارگران شاغل در صنعت نفت در شهرهای مانند تهران، اهواز، آقاجاری و نیز جزیره خارک تجمع‌هایی برگزار کردند. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته از سوی تشکل‌های کارگری، تجمع کنندگان شعار می‌دادند: زندگی‌مون هر روز از سوی دیگر حسین حبیبی از کانون شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا خبر داد صدها شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و در یک مورد دیگر شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه ای اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. آقای نوایی درباره نتایج این اعتراض ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا میذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و بریم ماده 125 رو در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شتر مرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حق حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حق حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شتر مرغی رو می‌کنن. اما راه دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست، تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغالسنگ، تو شهرداری‌ها هست که شهرداری‌ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دندور می‌گیره، به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتاً راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار کنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
توماری با مطالبه اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان با بیش از 1000 امضا انتشار یافته است. در این تومار همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که از انتخاب مجدد نمایندگان دولت ساخته ایران در هیئت مدیره ای سازمان به دلیل نقض مداوم مقابله نامه‌های بین‌المللی و پاسخگو نبودن به سرکوب مداوم تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. فاده کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
نامه‌ای سرگشاده از سوی کارگران و معلمان ایران خطاب به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که در تاریخ 27 ماه مه لقایت 11 ژوئن در ژنو برگزار میشه صادر شده و پتیشنی هم برای جمع‌آوری امضا حول این نامه به راه افتاده. از مفاد اصلی این نامه و پتیشن اعمال فشار بین‌المللی برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و رفع فوری اتهامات واهی انتصابی به اونها، ملزم کردن دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی برگزاری تجمعات و همچنین بررسی و اقدام در راستای اعزام هیئتی بین‌المللی از سوی سازمان جهانی کار جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران که تحقیقاتش رو نه بر پایه اظهار نظر نمایندگان حکومتی و یا دولت ایران برگزار کنه، بلکه بر پایه دیدار با فعالین تشکل‌های مستقل صنفی انجام بده. یک تقاضای ویژه‌ای هم که عنوان شده اخراج نمایندگان دولت ساخته ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و ممانعت از انتخاب مجدد اونهاست.
در تومار با اشاره به اعتراضات عمومی به فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم و نیز واکنش تند حکومت به آنان آمده، یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب بازداشت فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان بوده است. در روزهای اخیر شماری از معلمان و کارگران بازداشت شدند که همچنان زندانی‌اند و یا تحت بازجویی قرار دارند. از جمله میتوان به رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، هادی صادقزاده، محمد آلیشمندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری و محمد علی زحمتکش اشاره کرد. شماره دیگری از فعالان صنفی نیز در حال گذراندن دوره زندان خود هستند که میتوان به اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، اسماعیل گرامی، زینب همرنگ، عالیه اقدام دوست، خاله سفرزاده، ناهید فتح علیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری، مژگان باقری، علیرضا ثقفی و شاپور احسانی راد اشاره کرد. این تومار می‌افزاید، طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی، شبه گزارشی علیه فعالان شناخته شده معلمان و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. به نوشته این تومار، در این شبه گزارش تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با جاسوسان خارجی متهم کنند، اما این سناریو سازی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در ایران مواجه شد. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دیدگاه هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، تازگی ندارد.
اینا به نظر من دو چیز رو نشان میده. یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام انان کارهاش رو به دست اونها سپرده، از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضاییه در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست. یعنی همون قوانینی هم که وجود دارند انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند،
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصا ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدند به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنند و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اول از همه خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داد و ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم نیست. جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن. اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده. همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کسی دیگری هست که با هم نوعان و همفکران یا همکارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه. و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی و دیگران اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رو در روی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در تومار امضا شده از سوی معلمان و کارگران، با اشاره به بازداشت فعالان کارگری و معلمان از هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس ژنو خواسته شد که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به ویژه نقض حق تشکل‌یابی مستقلانه و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند. پیش از این شماری از تشکل‌های حقوق بشری و صنفی با انتقاد از برخوردهای امنیتی قضایی اشاره کرده بودند که ایران عضوی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار است و باید به تشکل‌یابی و فعالیت صنفی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران احترام بگذارد. فؤاد کیخسروی.
خب حکومت ایران سال‌هاست که در رأس ناقضین حقوق کارگران در دنیا است. حجم گسترده‌ای از بی‌حقوقی و استثمار و سرکوب رو به کارگران و معلمان و بازنشستگان تحمیل کرده و اجازه هیچ نوع مطالبه‌گری و اعتراضی رو به کارگران نمیده. با وجود اینکه عضو سازمان جهانی کاره، اما به مقابل نامه‌های بین‌المللی اعتنایی نمی‌کنه، اجازه ایجاد تشکل رو به کارگران نمیده و در مقابل هر تلاشی از سوی فعالین برای ایجاد تشکل و مطالبه‌گری اونها اقدام به زندانی کردن و سرکوب اونها می‌کنه. اما کسانی رو همواره به عنوان نمایندگان کارگران به نهادهای بین المللی اعزام کرده که حکومتی هستند و صرفاً برای ایجاد مشروعیت بین المللی خودش به اجلاس‌های سازمان جهانی کار میفرسته و با گزارش‌های دروغین تصویر دیگری رو از شرایط کارگران ایران به دنیا میرسونن و با این کار سعی دارن که صدای واقعی کارگران ایران به جهانیان نرسه. تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته نامه‌های متعددی خطاب به ILO و اتحادیه‌های جهانی ارسال کردند و تلاش داشتند تا اذهان را از وضعیت واقعی و شرایط بد کارگران ایران خبردار بکنند. اما اقدام امسال یک ویژگی که داره اینی که جدایی از نامه، توماری هم از طرف فعالین امضا و ضمیمه میشه و هم معلمان و کارگران برای این کار به صورت مشترک اقدام کردند. خب کارگران ایران بخشی از طبقه کارگر جهانی هستند و حق دارند صدای خودشون رو به هم طبقه های خودشون در دنیا برسونن و در مراوده با اونها باشن. سازمان جهانی کار اگر بخواد وضعیت بد کارگران در ایران رو مورد بررسی قرار بده، باید حتما حکومت ایران و نمایندگان اعزامیش رو به رسمیت نشناسه و از طریق فعالین و تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان ایران به بررسی وضعیت کارگران اقدام بکنه.
تومار امضا شده از سوی بیش از 1000 معلم و کارگر از نمایندگان حاضر در سازمان بین‌المللی کار خواسته است از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم را برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان و فعالان کارگری بازداشتی و معترضان در دستور کار قرار دهد، به سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی پایان دهد و به حق پایه‌ای آزادی تشکل‌یابی طبق مقابل‌نامه‌های جهانی 98 و 87 و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار احترام بگذارد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. 4 سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت اخیر 10 تن از کارگران و معلمان در ایران اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. این 4 سندیکای فرانسوی با اشاره به بازداشت سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، فعالان سندیکایی فرانسوی در ایران و سناریو سازی امنیتی علیه آنان و نیز شماری از معلمان و کارگران بازداشتی افزودند، ماده 22 پیمان بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق ایجاد سندیکا و ملاقات با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگر حمایت می‌کند. در این نامه با اعلام اینکه ایران یکی از امضا کنندگان این دو پیمان است نوشته شد، ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کار است ولی به تعهدات خود در چارچوب مقابل نامه های بین المللی این سازمان عمل نمی کند. نامه از سوی کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکایی مستقل فرانسه امضا شده است. آنها در نامه‌ای به وزیر خارجه فرانسه هم با اشاره به بازداشت 10 فعال سندیکایی در ایران نوشتند که تنها جرم آنها مطالبه داشتن تشکل‌های سندیکایی مستقل است. آنها به وزیر خارجه فرانسه نوشتند فرانسه باید خواستار آزادی فعالان سندیکایی باشد و از او خواستند با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارد بر مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا مواد مقابل‌نامه‌های بین‌المللی از جمله در مورد حق کار و حقوق بشر را مراعات کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه آنچه سناریو سازی های وزارت اطلاعات علیه اعضای این سندیکا کانون صنفی معلمان و دیگر فعالان نامید محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض‌های مردم به شرایط اقتصادی ایران افزود، از آنجا که وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت حکومتی بسیار ناتوان است، بار دیگر دست به ساخت سریال‌ها و سناریوهای تکراری و نخنمایی زده است تا اقتدار خود را به رخ بکشد و فعالان و معترضان را بترساند. اما به تأکید این بیانیه، مبارزات کارگران، معلمان و بازنشستگان و نیز اعتراض‌های فرودستان متکی به اشخاص و افراد نیست که با پرونده سازی و بازداشت تعدادی از چهره‌های شناخته شده این تشکل‌ها سرکوب شود. زیرا در چند سال گذشته بیشترین سرکوب، تهدید و اذیت و آزار بر فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران انجام شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اضافه کرد که با این همه همچنان شاهد گسترش اعتراض‌ها و افزایش نارضایتی عمومی در اکثر شهرهای ایران هستیم. این تشکل بازداشت و پرونده سازی برای اعضای خود و فعالان کانون صنفی معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان اخیر از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی و وحید فریدونی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی برای فعالان کارگری و معلمان و نیز دو معلم فرانسوی را تلاشی بیهوده برای سرکوب جنبش حق طلبی و آزادی خواهی جامعه دانستند که حول جنبش طبقه کارگر در حال اتحاد و انسجام است. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و ندای زنان ایران در ادامه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان کارگری و معلمان بازداشتی و همچنین دو شهروند فرانسوی شدند. مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز،